گروه فرهنگی هنری بگوش تقدیم می کنند هری پاتر و تالار اسرار، اثری از جی کی رولینگ.
فصل نهم، نوشته روی دیوار. چه خبر شده؟ اینجا چه خبره؟ این آرگوس فیلچ بود که بی تردید با صدای فریاد مالفوی به آنجا آمده بود و در لابلای جمعیت تنه می زد و جلو می آمد. ناگهان خانم نوریس را دید. صورتش را گرفت و فریاد کشید:
گربم، گربم، چه بلایی سر خانم نوریس اومده؟
با چشمهای پف کردهش به هری نگاه کرد و با صدای گرفته فریاد زد:
کار توه، تو گربم رو کشتی، تو اونو کشتی، می کشمت.
آرگوس،
دامبلدور همراه با عده‌ای از اساتید به آنجا آمده بود. ظرف چند ثانیه از جلوی هری و رون و هرمیونی گذشت و خانم نوریس را از پایه مشعل جدا کرد. آنگاه به فیلچ گفت:
آرگوس، دنبال من بیا. آقای پاتر، آقای ویزلی و دوشیزه گرینجر، شما هم بیایید.
لاکهارت مشتاقانه جلو آمد و گفت:
جناب مدیر، دفتر من از همه نزدیکتره، طبقه بالاست، خواهش میکنم راحت باشید.
دامبلدور گفت:
ممنون گیلدروی.
جمعیت بی سر و صدا راه را برای آنها باز کردند. لاکهارت که هیجان زده به نظر می رسید و احساس می کرد شخصیت مهم و برجسته‌ای شده است، همراه با پروفسور مک‌گوناگال و اسنیپ به دنبال دامبلدور دوید. وقتی به دفتر تاریک لاکهارت قدم گذاشتند، جنب و جوشی در دیوارها مشاهده کردند. هری چندین تصویر متحرک لاکهارت را دید که به موهایشان بیگودی بسته بودند و به سرعت خود را در حاشیه قاب‌ها پنهان کردند. لاکهارت واقعی شمع‌های روی میز را روشن کرد و عقب ایستاد. دامبلدور خانم نوریس را روی سطح براق میز گذاشت و به معاینه او پرداخت. هری و رون و هرمیونی با نگرانی به هم نگاه کردند و روی صندلی‌هایی که دور از نور خیره کننده شمع‌ها بودند ولو شدند و به تماشا نشستند. نوک بینی کشیده و عقابی دامبلدور با موهای بدن خانم نوریس فاصله چندانی نداشت. از فاصله بسیار نزدیک با عینک نیم دایره‌ایش به حیوان نگاه می‌کرد و با انگشت‌های بلندش به بدن آن آهسته ضربه می‌زد. پروفسور مک‌گوناگال نیز چشم‌هایش را تنگ کرده بود و از همان فاصله به گربه نگاه می‌کرد. اسنیپ از میان آن دو نمایان بود. سایه آنها روی صورتش افتاده بود و قیافه‌ای غیر عادی به خود گرفته بود. گویی می‌کوشید از لبخند زدن خودداری کند. در این میان لاکهارت با دست پاچگی دور آنها می‌پلکید و اظهار نظر می‌کرد. او گفت:
کاملاً معلومه که در اثر نفرین مرده. شاید یه جور شکنجه دگرگونساز بوده. من بارها شاهد این جور موارد بودم. حیف که خودم اونجا نبودم. آخه من یه ضد طلسم می‌بلدم که می‌تونست نجاتش بده.
در فواصل اظهار نظرهای لاکهارت صدای هق‌هق خشک و آزاردهنده فیلچ شنیده می شد. او روی صندلی کنار میز تحریر ولو شده بود. با دست‌ها صورتش را پوشانده بود و نمی توانست به خانم نوریس نگاه کند. با اینکه هری از فیلچ متنفر بود، در آن وضع و حال دلش برای او می سوخت. اما بیش از آن که دلش برای او بسوزد، برای خودش می‌سوخت. اگر دامبلدور حرف فیلچ را باور می‌کرد،
بی تردید هری از مدرسه اخراج می شد. دامبلدور با چوب دستی به خانم نوریس ضربه می زد و کلمات عجیب و غریبی را زیر لب زمزمه می کرد. اما گربه همچنان بی حرکت مانده بود. گویی به تازگی او را خشک کرده بودند. لاکهارت گفت: یادم میاد یه بار توی اوگادوگو یه همچین اتفاقی پیش اومد. البته اونجا چند تا از این حمله ها پیش اومد که شرح کاملش توی زندگی نامم هست. من موفق شدم برای همه اهالی اونجا مهرهای نظر قربونی تهیه کنم و فوراً اونا رو از اون مصیبت نجات بدم. همه تصاویر متحرک لاکهارت در قاب‌ها سر تکان می‌دادند و حرف‌های او را تایید می‌کردند. یکی از آنها فراموش کرده بود تور را از روی موهایش بردارد. سرانجام دامبلدور راست ایستاد و به نرمی گفت: آرگوس، گربت نمرده. لاکهارت که مشغول برشمردن قتل‌هایی بود که مانع بروزشان شده بود، حرفش را نیمه تمام گذاشت. فیلچ از لای انگشت‌هایش به خانم نوریس نگاه کرد و گفت:
نمرده؟ پس چرا بدنش سرد و سفت شده؟
دامبلدور گفت: خشکش کردن. لاکهارت به میان حرف دامبلدور پرید و گفت: اتفاقا منم به همین موضوع فکر می‌کردم. دامبلدور ادامه داد: حالا چه جوری خشکش کردن؟ خدا می‌دونه. فیلچ با صورت اشک‌آلود و کثیفش به هری نگاه کرد و جیغ زد: از اون بپرسین. دامبلدور با قاطعیت گفت: هیچ دانش آموز سال دومی نمیتونه چنین کاری بکنه. انجام این کار با جادوی سیاه امکان پذیره. اونم از نوع پیشرفته. فیلچ که صورت پف کرده اش قرمز شده بود با عصبانیت گفت: اون این کارو کرده. کار خودشه. خودتون که دیدین روی دیوار چی نوشته بود. اون فهمیده که اون توی دفترم، اون میدونه که من چهره فیلچ حالت وحشتناکی پیدا کرد و ادامه داد: اون میدونه که من فشفشم. هری که میدانست همه از جمله تصاویر متحرک لاکهارت به او زل زدند، معذب شد و با صدای بلند گفت: من تا حالا دستم به خانم نوریس نرسیده. من اصلا نمیدونم که فشفشه یعنی چی. فیلچ صدای خورناسمانندی در آورد و گفت: دروغگو، اون جزوه افسون همه کاره منو دیده. اسنیپ از گوشه تاریک اتاق شروع به حرف زدن کرد و بدگمانی هری را دوچندان کرد، زیرا هری به خوبی می دانست اسنیپ هرچه بگوید وضعیت او را بهتر نخواهد کرد. اسنیپ گفت: با اجازه جناب مدیر، ممکنه پاتر و دوستانش به طور کاملا تصادفی به محل حادثه اومده باشن. در این لحظه پوزخندی لبش را کج کرد، گویی تردید داشت که حرفش واقعیت داشته باشد. آنگاه ادامه داد: اما در حال حاضر با چندین مورد مشکوک مواجه هستیم. اصلا چرا اونا توی راهروی طبقه بالا بودن؟ چرا به جشن هالووین نیومدن؟ هری، رون و هرمیونی سراسیمه ماجرای جشن مرگ را بازگو کردند. صدها رو اونجا بودن. اگه از اونا بپرسیم بهتون میگن که ما اونجا بودیم. اسنیپ که چشمهای سیاهش در نور شمع می‌درخشید گفت: چرا بعد از اون به جشن نیومدین؟ چرا به راهروی طبقه بالا رفتین؟ رون و هرمیونی به هری نگاه کردند. هری که قلبش به شدت در سینه می تپید به لکنت افتاد. گویی چیزی به او گفت شنیدن صدایی که هیچ کس جز خودش نشنیده است دلیل موجهی نخواهد بود. بنابراین گفت: برای اینکه آخه خسته بودیم و می خواستیم بریم بخوابیم. اسنیپ با لبخندی پیروزمندانه بر چهره زردش گفت: شام نخورده؟ گمون نمی کنم روحا غذایی که مناسب آدم های زنده است داشته باشن. رون با صدای بلند گفت آخه گرسنه نبودیم. همان لحظه شکمش قار و قور بلندی کرد. لبخند موزیانه اسنیپ تبدیل به خنده شد و گفت جناب مدیر، به نظر من پاتر راستشو به ما نمیگه. بهترین کار اینه که اونو از امتیازهای خاصی محروم کنیم تا مجبور بشه حقیقت ماجرا رو برامون تعریف کنه. من شخصا فکر میکنم اگه از تیم کویدیچ گریفندور اخراج بشه به حرف میاد. پروفسور مک‌گاناگال به تندی گفت جدی میگی؟ دلیلی نداره که پسر بیچاره را از بازی کویدیچ محروم کنیم. این گربه که با ضربه دست جارو به این روز نیفتاده. هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت کنه پاتر مرتکب خلاف شده. دامبلدور با نگاه موشکافانه به هری خیره شد. با چشمهای آبی روشنش چنان به هری نگاه میکرد گویی او را با اشعه ایکس میکاود. سرانجام قاطعانه گفت تا وقتی که گناهش ثابت نشده بیگناه محسوب میشه. اسنیپ به خشم آمد. فیلچ نیز از کوره در رفت و با چشمهای متورمش فریاد کشید گربه منو خوش کردن. من باید ببینم که مجازات میشن. دامبلدور صبورانه گفت آرگوس، میتونیم معالجش کنیم. خانم اسپراوت تازگی ها مهرگیاه پرورش داده. همین که به اندازه کافی روش کنن میتونیم مجونی درست کنیم که خانم نوریس رو زنده کنه. لاکهارت مداخله کرد و گفت من خودم این مجون رو درست میکنم. تا حالا 100 بار از این مجون درست کردم. چشم بستم میتونم شربت نیرو بخشن مهرگیاه رو درست کنم. اسنیپ با لحن سردی گفت معذرت میخوام. مثل اینکه من استاد مجون سازی مدرسه ام. لحظه ای سکوت سنگینی در اتاق حاکم شد و سپس دامبلدور به هری و رون و هرمیونی گفت شما میتونیم بریم. آنها بدون آنکه بدوند با بیشترین سرعت ممکن از اتاق بیرون رفتند و همین که به طبقه پایین دفتر لاکهارت رسیدند وارد یکی از کلاس‌های خالی شدند و در را پشت سرشان بستند. هری در تاریکی چشمهایش را تنگ کرد و به چهره دوستانش نگاه کرد و گفت به نظر شما من بعد بهشون میگفتم که اون صدا رو شنیدم؟ رون با قاطعیت گفت نه نباید میگفتی. شنیدن صدایی که کسی نمیتونه بشنوه حتی تو دنیای جادوگران نشونه خوبی نیست. حالتی که در صدای رون وجود داشت باعث شد هری از او بپرسد تو که حرف منو باور میکنی نه؟ رون بلا فاصله گفت البته که باور میکنم اما قبول کن که خیلی عجیبه. هری گفت میدونم عجیبه. همه ی این ماجرا عجیبه. نوشته ی روی اون دیوار چی بود؟ حفره ی اسرار باز شده. این جمله چه معنی داره؟ رون آهسته گفت میدونی چیه؟ این نوشته منو یاد یه چیزی میندازه. یادم یه بار یه نفر داستانی درباره یه حفره اسرارآمیز توی هاگوارتس برام تعریف کرد. شاید بیل بوده. هری گفت فشفشه دیگه چه کوفتیه؟ و رون جلوی پوزخندش را گرفت. با این کار مایه تعجب هری شد و گفت راستش اصلا خنده دار نیست، اما چون پای فیلچ در میونه خندم گرفت. به کسایی که توی خانواده جادوگر به دنیا میان ولی هیچ قدرت جادویی ندارن میگن فشفشه. یه چیز درست برعکس جادوگرای مشنگ تبار. ولی فشفشه ها خیلی عجیب غریبن. اگه فیلچ با استفاده از دوره افسون همه کاره میخواد جادوگر رو یاد بگیره، حتما فشفش هست. حالا معلوم میشه چرا انقدر از شاگردای مدرسه متنفره. رون لبخنده رضایتمندانه ای زد و گفت برای اینکه خودش ناکام بوده. در آن لحظه صدای ساعتی از دور به گوش رسید. هری گفت نصف شبه. بهتره قبل اینکه اسنیپ بیاد و برای یه چیز دیگه بهمون گیر بده بریم بخوابیم. چند روز بعد تمام مدرسه جز حمله به خانم نوریس هیچ حرف دیگری نداشتند. فیلچ دائم در محل حادثه قدم می‌زد و خاطره آن شب را زنده نگه می‌داشت. گویی انتظار داشت مهاجم به محل حادثه برگردد. هری او را دیده بود که با استفاده از دستمال سحرآمیز همه کاره نوشته روی دیوار را پاک می‌کرد، اما بی‌فایده بود. تمام حروف مثل قبل روی دیوار سنگی برق می زدند. فیلچ در اوقاتی که در صحنه حادثه نگهبانی نمی داد با چشمهای سرخ در راهروها کمین می کرد و به طور ناگهانی به دانش آموزان بیگناه حمله می کرد و می کوشید به جرم بلند نفس کشیدن و خوشحال بودن آنها را مجازات کند. سرنوشت خانم نوریس بی اندازه جینی ویزلی را پریشان کرده بود. به گفته رون او عاشق گربه ها بود. رون با حالتی دلجویانه به او گفت تو که اصلا خانم نوریس را نمی شناختی. راستش را بخوای حالا که نیست همه از شرش راحتن. لبهای جینی لرزید و رون برای اینکه او را از ناراحتی درآورد گفت توی هاگوارتز کم از این اتفاقا میافته. همین روزا اون احمقی که این کارو کرده میگیرن و از مدرسه میندازنش بیرون. فقط خدا کنه که فرصت داشته باشه و قبل از اخراج شدن فیلچ رو هم خوش کنه. رنگ جینی مثل گچ سفید شد و برای همین رون فوراً گفت شوخی کردم بابا. این حادثه حتی روی هرمیونی نیز تأثیر گذاشته بود. هرمیونی در روزهای عادی نیز بیشتر اوقاتش را صرف مطالعه می کرد. اما بعد از آن حمله هرمیونی جز مطالعه کار دیگری انجام نمی داد. حتی وقتی هری و رون از او می پرسیدن چه فکری در سر دارد جواب آنها را نمی داد. تا اینکه سرانجام در چهارشنبه هفته بعد از کار او سر در آوردند. اسنیپ هری را وادار کرده بود که بعد از تمام شدن کلاس مجنون‌ها در کلاس بماند و میزها را بسابد. بدین ترتیب هری پس از یک نهار شتاب زده به طبقه بالا رفت تا در کتابخانه به رون بپیوندد. در راه جاستین فینچ فلچلی دانش آموز هافلپافی را دید که در کلاس گیاهشناسی با آنها همگروه شده بود. او به سمت هری می آمد. همین که هری دهانش را باز کرد که به او سلام کند، چشم جاستین به هری افتاد. بلا فاصله برگشت و با سرعت در خلاف جهت قبلی حرکت کرد. هری رون را در انتهای کتابخانه پیدا کرد. او سرگرم اندازه‌گیری تکلیف درس تاریخ جادوگریش بود. پروفسور بینز از دانش آموزان خواسته بود که یک مقاله به طول 90 سانتی متر درباره انجمن جادوگران اروپا در قرون وسطا بنویسند. رون تومار دور و درازش را رها کرد و کاغذ پوستی بلافاصله لوله شد و آنگاه با خشم و ناراحتی گفت باورم نمیشه. هنوز 20 سانتی متر دیگه مونده. مقاله هرمیونی 1.40 متر سانتی متره. تازه اون ریز ریز نوشته. هری توماره کاغذ پوستی خودش را باز کرد و متر را از دست رون قاپید و پرسید هرمیونی کجاست؟ رون به قفسه ها اشاره کرد و گفت یه جای اون طرف هست. دنبال یه کتاب دیگه میگرده. مثل اینکه خیال داره قبل از کریسمس همه ی کتابای کتابخونه رو بخونه. هری به رون گفت که جاستین فینچ فلچلی از روبرو شدن با او خودداری کرده است. رون که با خط درشت و خرچنگ قورباغه می نوشت که زودتر تکلیفش به اندازه مطلوب برسد گفت: نمی دونم برای چی اینقدر تحویلش می گیری. خیلی آدم احمقیه. یادته چه مزخرفاتی درباره مهارت لاکهارت می گفت؟ هرمیونی از میان قفسه های کتاب بیرون آمد. چهرهش آزرده خاطر به نظر می رسید و انگار بالاخره تصمیم گرفته بود که با رون و هری صحبت کند. کنار آنها نشست و گفت: تمام کتابای تاریخچه هاگوارتس رو بردن. دو هفته یه دیگه نوبت من میشه. ای کاش کتاب خودم رو آورده بودم. میخواستم بیارم ولی با وجود کتابای لاکهارت نتونستم اونو جا بدم. هری گفت: حالا برای چی میخوای اون کتابو بخونی؟ هرمیونی گفت: به همون دلیلی که همه دارن اونو میخونن. میخوام افسانه حفره اسرارآمیزو بخونم. هری بلا فاصله پرسید: درباره چی هست؟ درباره حفره اسرارآمیز دیگه. منم همینقدر میدونم. توی هیچ کتاب دیگه‌ای درباره این قضیه چیزی پیدا نکردم. رون به ساعتش نگاهی انداخت و عاجزانه به هرمیونی گفت: هرمیونی، بذار یه نگاهی به مقالت بندازم. قیافه هرمیونی ناگهان جدی شد و گفت: نمیدم. 10 روز وقت داشتی. میخواستی توی این 10 روز مقالت رو تموم کنی؟ بده دیگه. فقط 5 سانتیمتر دیگه مونده. زنگ خورد. رون و هرمیونی در حال بگو مگو به کلاس تاریخ جادوگری رفتند. درس تاریخ جادوگری خسته کننده ترین موضوع درسی آنها بود. پروفسور بینز که این درس را تدریس می کرد تنها روحی بود که در مدرسه درس می داد. هیجان انگیز ترین رویداد در کلاس های او این بود که از میان تخت سیاه وارد کلاس می شد. او روح کهنسال و پیری بود که می گفتند متوجه مرگ خود نشده است. یک روز صبح که می خواست برای تدریس در کلاس برود، بدنش روی یک صندلی راحتی جلوی آتش بخاری در اتاق اساتید ماند و روحش سر کلاس حاضر شد. از آن روز به بعد هیچ تغییری در برنامه روزانه او پیش نیامده بود. آن روز نیز مثل همیشه خسته کننده و ملال‌آور بود. پروفسور بینز دفتر یادداشتش را باز کرد و با صدای یک نواخت و خسته کنندهش مانند صدای یک جاروبرقی کهنه شروع به خواندن کرد. به زودی همه دانش آموزان کلاس دچار رخوت و خواب‌آلودگی شدند. گاه و بیگاه به خود می آمدند و تاریخ یا نام مهمی را یادداشت می کردند و سپس دوباره چرت می زدند. نیم ساعت صدای یک نواخته پروفسور بینز را شنیده بودند که اتفاقی افتاد که پیش از آن سابقه نداشت. هرمیونی دستش را بالا برد. پروفسور بینز در میانه سخنرانی طولانی و ملال‌انگیزش پیرامون قرارداد بین‌المللی جادوگرها در سال 1289 چشمش به هرمیونی افتاد و شگفت زده شد. او گفت: دوشیزه. هرمیونی با صدای رسا گفت: اسمم گرنجر پروفسور. میخواستم ازتون خواهش کنم که درباره حفره اسرارآمیز برامون صحبت کنین. دین توماس که با دهان باز از پنجره به بیرون خیره مانده بود از خلسه در آمد و از پنجره چشم برداشت. لاوندر براون ناگهان سرش را از روی دستش بلند کرد و آرنج نویل روی میز لیز خورد. پروفسور بینز چند بار پلک زد و با صدای گرفتش خسخس کنان گفت: درس ما تاریخ جادوگری دوشیزه گرنجر. من با حقایق سر کار دارم، نه با افسانه ها و اسطوره ها. پروفسور بینز با صدایی شبیه به کشیده شدن گچ روی تخته صدایش را صاف کرد و ادامه داد: در ستامبر همان سال یک نهاد وابسته به جادوگرهای ساردیانی پروفسور بینز به لکنت افتاد و حرفش را قطع کرد. هرمیونی دوباره دستش را بالا برده بود. پروفسور بینز گفت: بله دوشیزه گرانت.
خواهش میکنم استاد، مگه همیشه افسانه ها از واقعیات ریشه نمیگیرن؟
پروفسور بینز با چنان حیرتی به هرمیونی نگاه میکرد که هری دانست چه در زمان حیات چه پس از مرگش هیچ دانش آموزی مثل هرمیونی به میان حرف او نپریده است. پروفسور بینز طوری به هرمیونی خیره شده بود گویی پیش از آن هیچ دانش آموزی را به درستی ندیده است. او آهسته گفت:
خب راستش این موضوع قابل بحثه، اما افسانه‌ای که شما بهش اشاره کردین یه داستان هیجان انگیز و در عین حال پوچ و مسخره است.
در آن لحظه همه کلاس با اشتیاق به حرف پروفسور بینز گوش می‌دادند. او به تک تک دانش آموزان که با دقت به او نگاه می‌کردند نظری انداخت. هری مطمئن بود که او شیفته این همه توجه شده است. دست آخر پروفسور بینز آهسته گفت:
بسیار خوب، بذاریم ببینم. حفره اسرارآمیز. همونطور که میدونین هاگوارتس بیش از 1000 سال پیش تأسیس شده. تاریخ دقیقش نامشخصه. 4 نفر از برجسته ترین جادوگرها و ساحره های آن دوران هاگوارتس رو تأسیس کردن. اسم این 4 شخصیت سرشناس گودریک گیرفندور، هلگا هافلپاف، روئنا ریونکلاو و سالازار اسلیترین بود و 4 گروه مدرسه رو به افتخار اونا نامگذاری کردن. اونا به کمک هم دور از چشم کنجکاو مشنگ ها این قلعه رو ساختن. آخه تون دوران مردم عادی از سحر و جادو وحشت داشتن و جادوگرها و ساحره ها رو آزار و اذیت می کردن. پروفسور بینز اندکی درنگ کرد و با چشم های متورم و تارش کلاس را از نظر گذراند و ادامه داد: چندین سال پی در پی بنیانگذاران مدرسه در صلح و صفا با هم همکاری کردند. اونا به دنبال بچه هایی می گشتن که آثار و نشونه ای از سحر و جادو تو خودشون داشتن. اونا رو به قلعه می آوردن که به تحصیل در زمینه سحر و جادو بپردازن. اما کم کم بین اونا اختلاف افتاد. اسلیترین معتقد بود که باید در انتخاب دانش آموزا وسواس و دقت بیشتری به خرج بدن. اون عقیده داشت که علم و دانش سحرآمیز باید بین خانواده جادوگرهای اصیل باقی بمونه. اون دلش نمیخواست دانش آموزان مشنگ تبار به هاگوارتس راه پیدا کنه، چون عقیده داشت که اونا قابل اعتماد نیستن. بعد از یه مدت اختلاف نظر بین اسلیترین و گریفندور بالا گرفت و اسلیترین از مدرسه رفت. پروفسور بینز دوباره مکث کرد و لبهایش را جمع کرد. در آن حالت درست مثل یک لاک پشت پیر و پرچین و چروک شده بود. او گفت: منابع مستند تاریخی تا همین جای واقعه رو تایید میکنه. اما افسانه شگفت‌انگیز حفره سحرآمیز این حقایق مسلم رو تحت شعاع قرار داده. بر طبق این افسانه اسلیترین یک مکان مخفی در این قلعه ساخته که هیچ کس نمیتونه وارد اونجا بشه جز نواده حقیقی اسلیترین. نواده اسلیترین تنها کسیه که میتونه در حفره اسرارآمیز رو باز کنه و موجود وحشت انگیز درون اونو آزاد کنه
و به کمک اون موجود مدرسه رو از وجود تمام کسانی که لایق آموزش دانش سحر و جادو نیستن پاک کنه. در پایان داستان همه ساکت بودند. اما این سکوت با رغبت و سوسی همیشگی کلاس‌های پروفسور بینز فرق داشت. همه با شور و شوق خاصی به اون نگاه می‌کردند و امیدوار بودند به صحبت‌هایش ادامه بدهد. پروفسور بینز که اندکی آزرده به نظر می رسید گفت: اما این داستان دروغ محضه. طبیعتاً برای پیدا کردن چنین محلی جادوگرها و ساحره‌های فرهیخته بارها و بارها مدرسه رو بازرسی کردند. اما چنین چیزی وجود خارجی نداره. این افسانه رو برای ترسوندن افراد زودباور و ساده‌لوح سرهم کردند. دست هرمیونی دوباره بالا رفت و پرسید: استاد، میشه بگین منظورتون از موجود وحشت انگیز حفره چیه؟ پروفسور بینز با صدای زیر و گرفتش گفت: میگن یه جور هیولا تو حفره اسرار میزه که فقط نواده اسلیترین میتونه اونو مهار کنه. دانش آموزان با ترس و هراس به هم نگاه کردند. پروفسور بینز یادداشت‌هایش را زیر رو کرد و گفت: بهتون که گفتم چنین حفره‌ای اصلا وجود نداره. سیموس فینیگان گفت: اما استاد، اگر نواده که اسلیترین میتونه حفره اسرارآمیز رو باز کنه، معلومه که حتی جادوگرای دانشمندم نمیتونن اونو پیدا کنن، درسته؟ پروفسور بینز با حالتی خشمگین و آزرده گفت: همه ی این حرفا چرنده. اوفلایرتی. وقتی چندین نسل پی در پی از مدیران هاگواردز نتونستن چنین چیزی رو پیدا کنن، پروتی پتیل با صدای زیر و بلندی گفت: ولی پروفسور، شاید در حفره اسرارآمیز با استفاده از جادوی سیاه باز میشه. پروفسور بینز با بدخلقی گفت: دوشیز پنی فدر، وقتی یه جادوگر از جادوی سیاه استفاده نمی کنه، معنیش این نیست که نمی تونه این کارو بکنه. قبلن هم گفتم، وقتی جادوگرایی مثل دامبلدور، دین توماس گفت: شاید حتما باید از نسل اسلیترین باشه، برای همین دامبلدور نتونسته. اما پروفسور بینز که دیگر کلافه شده بود با قاطعیت گفت: دیگه کافیه، این یه اسطوره است، وجود خارجی نداره. هیچ مدرکی وجود نداره که ثابت کنه اسلیترین چیزی توی این مدرسه ساخته. اون حتی یه انبار مخصوص جارو هم نساخته، چه برسه به چنین حفره اسرارآمیزی. ای کاش این افسانه مسخره رو براتون تعریف نکرده بودم. خب دیگه بهتره برگردیم به تاریخ و حقایق مسلم و باور کردنی و اثبات پذیر.